اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد یه مقدار عبارات رو مرحوم شیخ قدس الله سره آوردن با عنوان این که مراد از معاتاتی که فقها مطرحش کردن اون معاتاتی است که قصد تملیک توش باشه، نه قصد عبادت دیگه. ما چون باز بعضیا بعد از شیخ آمدن گفتن نه از این عبارت در نمیاد، اونی که گفتن ما اصلا چون وارد بحث عبارات نمیشیم اصل مطلب رو. بعد ایشون میفرماید که عبارت شهید رو آورده و اما المعاتات فی المبایعات خرید و فروش ها فهی توفید و اباحه للملک و انکان فل حقیر اندنا. این اشاره ایشون میگه که واضحه که مراد ایشون. بعد مرحوم شیخ میفرماین که ما ان الواقع فی عید الناس یل معاتات به قصد تملیک. حالا غیر از عبارات فقها ها اگر به واقع خارجی هم نگاه بکنیم اینه. بعد از این مطلب طبق اون تفسیری که ما دیروز تحلیلی که اقامه کردیم بیان کردیم عرض کردیم در فقه شیعه، طبعا فقه سنی هم هست اما در فقه شیعه که حالا محل کلام ماست، از زمان مثل محقق کرکی طبق اونی که به ما رسیده نه این که واقعش، روی مباحث گذشتگان شروع شد بحث کردن و تحلیل کردن و اصولا مسائل فقهیت در بحث عبادات هم وارد تحلیل‌های فقهی لطیفی شدن خیلی دقیق. و این مثلا در این کلمات مرحوم وحید بهبهانی به ذهن من میاد، شاید اولین کسانی که این سنخ تحلیل اقامه کردن مثل وحید، اما کسانی که هم تحلیل کردن هم مناقشات شروع کردن و این رو شروع کردن به غربالگری که اصلا این مطلب از کجا آمده و بعد اینها رو دسته‌بندی کردن و مرتب کردن و تحلیل کردن، به نظر من میاد جامع المقاصد و مرحوم مقدس اردبیلی خیلی نقش داشته و به نظر من عادیه. یعنی و بعد از جامع المقاصد و مقاصد اینها وحید قدس الله نفسه، چون خصوصا بعد از اخباریا بود که دنبال این مباحث نبودن، وحید بهبهانی خیلی مطالب رو گفت که خب عده زیادی از این افکار بعدها همجور تو این مکتب جابجا شد در توسط مرحوم بحرالعلوم، توسط مرحوم شیخ جعفر کبیر و علمای دیگه، مقدار زیادیش در مباحث عبادات در مثل جواهر، بعدها مثل شیخ انصاری. و انصافا علمای ما در این قسمت خیلی کار کردن و این یعنی باب مناقشه باز شد، تحلیل شد، ارزیابی شد، دقت شد که این مثلا همون که عرض کردم بحث تنجز بود، از روایات گرفته شده، از قواعد گرفته شده، این قواعد اصل داره، قواعد اصل نداره، این قاعده پیش ما ثابته، پیش ما ثابت نیست. تدریجا در فقه شیعه متأخر ما روی این قسمت خیلی کار شد. حالا مثلا اولین مناقشات مال مرحوم جامع المقاصده، ایشون داره که انهم ارادوا بالاباحه الملک المتزلزل. ببینید یعنی خب جامع المقاصد دید تا ایشون جامع المقاصد 900 دیگه، ایشون 941 وفاتش، ایشون میبینه که علما نوشتن که معاتات لا تفید الملک و انما تفید الاباحه. خب از اون ورم ظاهر عبارتشونی که به قصد ملک، خب ایشون میشه قصد ملک بکنه اباحه بار بشه. این ابتداء کار شد. بعد طبعا این مبحث هی توسعه بیشتری پیدا کرد، یعنی هم مناقشه روش بیشتر شد، بحث بیشتر شد. مثلا گفتن شما میگین اباحه، این اباحه مالکی است یا اباحه شرعی است؟ بعد اون مسئله العقود تابعتون للقصود، یعنی این از زمان مرحوم جامع المقاصد که سالهای 900 این مناقشه دیدین، حالا حتی محقق شرایع مطالب رو به عنوان مفروغون، حتی شهید اول مفروغون ان گرفتن و مطرح کردن توفید الاباحه للملک. این مناقشه که انشه توفید الاباحه للملک، قصد ملک کردن، ما قصد لم یقع ما وقع لم یقصد، قصد ملک کردن ملک واقع نشه، اباحه رو قصد نکردن اباحه واقع بشه. اصولا این اباحه که نمیشه اباحه شرعی باشه، چون روایت نداره. اگر روایت نباشه که اباحه شرعی من نداره. اگر باشه اباحه مالکی است، اباحه مالکی تابع قصده. ببینید این هی مناقشات و اخذ و رد و مراد از اباحه چیه، هی شروع کردن به توجیهات. حتی کار به اینجا رسید که بعدها مرحوم شیخ جعفر کاشلقتا آمد گفت اگر شما بخواید به این مطالب ملتزم بشین اصلا باید فقه جدیدی درست بکنیم، کل فقه به هم بریزیم، قاعده العقود تابعتون للقصود رو به هم بریزیم. تقریبا این رو بله این رو در این چاپی که الان دست من، الان ما در صفحه 32 این چاپ رو مشغولیم، در صفحه 44 بله معفرز قصد المتعاطی این التملیک مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده. ببینید از قرن دهم مناقشه شروع شد، بعد این مناقشه ها قوی شد، آخرش که اگه این حرف رو بخواییم بزنیم باید فقه عوض بکنیم. منها ان العقود لا تتبع للقصود، منها ان تكون اراده تصرف من الممالكات، منها ان الاخماس همجور، منها من. این مناقشاتی بود که در فقه شیعه تقریبا میشه گفت اولینش رو، اون جرقش رو مرحوم محقق کرکی زد و لذا از اون وقت اینا آمدن. ببینید تا ما حتی قبل از محقق شهید ثانی گفت توفید الاباحه للملک، خب ردش کرد تموم شد. ایشون آمد گفت یعنی چه توفید الاباحه، ولذا محقق کرکی چیکار کرد؟ آمد گفت نه آقا مراد از اباحه ملکه، لکن مرادشون ملک متزلزله، ملک متزلزل اباحه. دقت کردید؟ از این تفکر رو در شیعه خوب دقت بکنید. این شروع شد خصوصا وقتی که دیدن این مسئله معاتات نص نداره، روایت نداره. اون بحثی که دیروز عرض کردم، یعنی نه که دیروز، کرارن ما این مسئله رو عرض میکنیم. این در بین شیعه متعارف بوده که مسئله یا تبنیست یا تلقی. تلقی که مرحوم آقای بروجی هم اصول متلقات میفرمونن، تلقی یعنی از اهل بیت گرفت، از مصدر وحی گرفت. تبنی خودشون به اجتهاد بهش رسیدن، این اصطلاح میگن تبنی، یا تبنیست یا تلقی. وقتی اگر روایت تو مسئله نباشه عادتا میشه تبنی، اگر تلقی نباشه عادتا، مخصوصا که این مسئله در خلاف شیخ اول مطرح کردن، مبسوط شیخ، هم خلاف هم مبسوط، هر دو فقه تفریعی نیست، هر دو فقه تفریعی هم فقه معصور نیستن. این نکته چرا شیخ اینو تو نهایه نمیاره؟ چون فقه معصور نیست مثلا، حالا یا به عنوان دیگه بیان رو بعد بحث میکن، اما تو خلاف و مبسوط داره. من تو اینجایی که من دیدم به نظرم در مکاسب عبارت مبسوط نقل نکرده یا جای دیگه شده آورده، یک کمی عبارت مبسوط هم میخونه. دقت فرمودید؟ دقت کردین چی شد؟ وقتی شد تبنی شروع کردن مناقشه کردن، شروع مناقشات اولیش از اونجا شروع شد. مثلا صاحب جواهر آمد گفت مرادشون از این که ملکه، ملک مطلقه نه بی، لذا گفت یکی از انها قصد در باب معاتات ملک مطلقه، اباحه که نمیشه قبول کرد، چون اینا قصد ملک دارن، چطور میشه بگیم اباحه واقع میشه، اباحه تصرف. لذا مثلا مرحوم شیخ میگه نه قصد ملک دارن، لکن چون شارع اینو اعتبار نکرده، چون خودش داده اباحه، از این صاد اباحه، منشأ اباحه اینه، تسلط تسلید، منشأ اباحه معاتات نیست، منشأ اباحه این است که خودش این نان رو در اختیار، نانوا نان در اختیارش قرار داده. دقت شد؟ بعدها بعد از شیخ بعضی آمدن گفتن نه اصلا اینجا تملیک هم نیست، یک نوع استیلاء خارجی است. چون تا امروز تا اینجا رو میخونیم همینجا رو میگیم، بعدم بعد از اینم مطلب دیگه است که بعد عرض میکنم. بعد ایشون مرحوم آقای ببینیم محقق کرکی شروع میکنه این کار، عرض کردم در شیعه از زمان محقق کرکی انصافا شروع شد، اما محقق اردبیلی زیادتر داره، خیلی داره، و اصولا تحلیل های لطیف فقهی و دقت‌های ظریف اصولی توسط مرحوم وحید بهبهانی خیلی مطرح شده، و از عجایب اینه که وحید بهبهانی غیر از این دو جهت که فوق العاده در رجال هم خیلی کار کرد، اینم خیلی عجیبه. یکی از مبادی اصلا تغییرات در رجال شیعه وحید بهبهانی است، یعنی که از چیزهایی که به حساب مراحلی که یا به اصطلاح بوزوا نقطه عطف، یکی از نقطه های عطف در مباحث رجالی و حدیثی شیعه به لحاظ رجالی مرحوم وحید بهبهانی است قدس الله سره. چون بعد از اخباری بود عرض کردم این اخباری ها برنامه های اینا رو به هم ریختن، چون علامه که آمد گفت که باید خبر صحیح و فلان، خب این علامه 726 وفاتشه، اخباری ها حدود اواخر نوم بعد از صفوی یا اوائل صفوی حدود مثلا 978 مرحومه ملا محمد امین، خب اینا آمدن اشکال کردن، ما ده ها صد ها رو باید در کافی و غیر کافی داریم که بقیه معیار علامه ضعیفه، از اون را اصحاب به این فتوا داره. این رو البته قبل از اخباری ها علمای ما آمدن گفتن اونی که اصحابش فتوا دادن و رو ضعیف باشه قبول میکنه، به اصطلاح ما مسئله جابریت و کاسریت، اگر ضعیف باشه عمل جابره، اگر صحیح باشه عمل نکردن کاسر، این رو ما قبول میکنیم. اخباری ها از این هم اونورتر رفتن، بنا شد همه خبرها رو قبول کنن، لذا و قواعد و اصولی هم که اشکال کردن، لذا مرحوم وحید بهبهانی با تأسیس راه‌های جدید سعی کرد هم مبانی رجالی رو حفظ بکنه توسعه، لکن کار جدیدی کرد، عرض کردم کرارن کار جدیدی ایشان در رجال توثیقات رو توسعه داد. البته وحید به این قاعده ای که اگر روایتی مشهور بود بهش عمل بکنیم عمل کرده، این قاعده رو قبول داد، اما توثیق پیدا کرد، این کار جدید بود دخته عطر، چون تقریبا تا زمان وحید توثیق ها به همین ابن داوود و علامه، بیشتر علامه برمیاد یا نجاشی یا اون دوام، مرحوم وحید بهبهانی و درست هم هست به این نکته پی برد که ما نمیتوانیم به این مقدار توثیقی که الان در این دو سه کتاب به اسم منابع چیه مصادر اولیه رجال چی اصول رجالی خمسه که نجاشی باشه دو کتاب شیخ باشه این سه تا یکم کتاب کشی چهار تا یکم مظاهری پنج یا حالا علامه هم بعد چیز دیگه اضافه کرده مثل ابن عبود اینا، حالا فرض کن جزء مبان چیزش نگفتن اصول، حالا اونم اضافه شو میشه 6 تا، فرض کن رجال برقی هم به یک معنی میشه 7 تا، یا 7 8 تا کتاب، با این 7 8 تا کتاب ما نمیتونیم به اصطلاح بگیم اینها معیارن در توثیق، و خصوصا خیلی هاشون اصلا ناظر به توثیق نیستن، مثل رجال شیخ یا رجال برقی اصلا ناظر به اصل توثیق نیستن، لذا ایشون آمد ضوابط جدید درست کرد، شوخی ما همیشه داریم یک حوزهای کری درست کرد که این افراد مجهوله تو این حوزه کر انداخت، چون خیلی از مشکلات ما تضعیف نبود جهالت بود، دقت بکنیم، یعنی اگر ما خیلی از رجال رو قبول نداشتیم نمیگفتیم چون فلان گفت ضعیفان، این نکته رو خوب دقت، چون نمیدانستیم کسی توثیق نکرده بود، وحید آمد باب توثیق باز کرد و کار خوبی هم هست، حتی کنم شما همیشه این جریان تفکرات شیعی همیشه با تو ذهنتون حاضر باشه، تا این ایشون آمد گوه کسی رو روایه باشه قبول داریم، اگر مشایخ ازش نقل کنن مشایخ سلاس نقل بکنن نه لهو اصلا در حقش بگن، همینجور دقیقتون هی اضافه کرد، در حقیقت هنری رو که مرحوم وحید به نمیدن روشن شد، اون چیزی که مثل شهید اول و ثانی و اینها اضافه کردن که اصحاب که عمل بکنن، چون از و واقعیت هم داره این، نه این که یک امر شوخی باشه، واقعا اگر کسی بخواد با کتاب خلاصه مجموعه روایاتی رو که ما داریم سنجش بکنه، روایات اهل بیت رو ارزیابی بکنه 20% جواب میده، وقتی تر 80% روایات اهل بیت خیلی مفصلتون بیانه کتاب علام درد 20% میخوره، 80% رو باید زیر سوال میاره، خیلی مشکل انصافا کار مشکلی اینا، و اصلا از نظر فنی هم مشکل داره، چون این روایات در قرن چهارم و پنجم تنقیح شده یا توسط کلینی یا صدوق، علامه قاعده در قرن هشتم گفته، با هم هم انسجام ندارن، اون قرن چهارمه این قرن هشتمه، اصلا انسجام فنی هم با هم ندارن، مشکل و خلیزا این مشکل رو سعی کردن یه آشاش حلش بکنن، به اینجا بگنن خیلی خوب روایت طبق نظر علامه مبانی ایشان ضعیفه، لکن اصحاب عمل کردن، کافی آورده، صدوق آورده، شیخ طوسی آورده، فتوا بر طبقش از در مغنه از در کتب، چون کتب فتوای ما مال اون زمانه نه فقط حدیث ما، کتب فتوای ما مال قرن چهارم پنجمه، این در فتوا آمده پس این قبول کن، دقت کردین چی شد؟ و این راه بدی نبود. اخباری ها خب باز از اون ور تون رفتن، گفتن نه ما 100% رو قبول، هرچی در کتاب مشهور اصحاب هست قبول. خب اینم راه درستی نبود دیگه انصافا، این یکی هم تون بود دیگه، همون یکی تون بود، همین دیگه تون بود. مرحوم وحید بهوانی، لذا دقت کنید، وحید بهوانی هم تحلیلات اصولی خوب داره و فقهی خوب داره، چون اخباری ها با این جد مخالف بودن، هم تو رجال و حدیث خوب وارد شد، چون این هم نقطه اساسی بود. حالا فرض کنید مرحوم ناینی در تحلیلات اصولی خیلی خوب، اما تو رجال مبنا نداریشون، نه تو حدیث مبنا داره نه تو، مگه هرچی اصحاب عمل کردن ما میکنم نکردن نمیکن. دقت میکن، ایشون با اتخاذ اون مبنا آمد توثیق رو بابش رو باز کرد و کار درستی هم هست، این کار درستیه، یعنی این نیاز علمی حوزه های ما بود و هنوزم هست، این امر درستیه. اون مقدار وسائلی که ما برای توثیق داشتیم انصافا کمه، غیر از حدیث اصلا خود توثیقات ما کمه. این مقداری که ما الان بخواییم روش اعتماد کنیم، اصول خمسه رجالی و قول آیون، برای توثیق کمه. لذا وحید بهوانی قدس الله نفسه این کارم اضافه کرد، جامع مقاصدم داره توش که حالا حدیثون صحیحون فلان، اما طبعا به اندازه مرحوم وحید نیست، به اندازه مقدس اردبیلی هم نیست. مقدس اردبیلی تو بحث رجال هم وارد شد، چرا؟ اما مبانی جدید کمتر ریخ. اونی که میشه گفت نقطه عطفی تماما تو مباحث رجالی ما وحیده، لذا آمد این باب رو باز کرد. ما به جای اینکه فقط به مجرد عمل بروات باشه، روات رو هم تشخیص بدیم، چون عرض کردم مشکل ما تضعیف و راوی نبود، مشکل ما جهالت ما به راوی بود. بشون که خب جهالت حلش میکنیم، اگر کسی روایه است اعلام از اون نقل کردن، گفتن لهو اصلون، روایتش معتمده، کتابش معتمده فلان، اینها رو منشأ قرار بدیم برای اینکه خودش هم توثیق بکنیم، نه اینکه روایتش قبول بکنیم. و انصافا هم کار خوبی بود و کارم بعد از وحید ادامه پیدا کرد. مرحوم وحید داره، بعد مرحوم حاجی نوری داره،
دیگه برای مقابله با اخباری ها کرده.
البته ظاهرش اخباری هاست، اما این واقعیت علمی است دیگه. حالا ما کار دعوا با کسی، ما الان دعوا با کسی نداریم، نه با اخباری ها، با اصولی ها، اما این واقع علمی است. یعنی بحث سر این است ما هستیم و یک میراث سنگین از اهل بیت، این رو باید تنقیح بکنیم، پالایش بکنیم، این هست دیگه، این واقعیت علمی است. حالا دعوایی نه با علامه داریم، نه با اخباری ها داریم، نه با اصولی ها داریم، این کار رو باید از این زاویه شروع بکنیم، نه اینکه مخواهیم چون با اونا بدیم یا با اونا خوبیم، کاری به زید و عم نداریم. انصافا سوال اینه، این میراث سنگین رو با اون معیارهای علامه میشه درست کرد؟ نه نمیشه، انصافش نمیشه. با اون حرف اخباری ها میشه قبول کرد؟ انصافش اونم نمیشه، اونم نمیشه. اما ما ضوابط علمی داریم. دیروز می‌خواستم بگم، یادم تو زبونم بود، حالا امروز بگم. نقل کردن آقای بروجردی می‌فهمیدن که ما امکانات اون برای تحصیل علم از خیلی از قدمای اصحاب بیشتره، الان انفتاح باب علم و علمی برای ما بیشتره، حتی خوبی انصافا این حرف ایشان، که الان ما خیلی امکانات علمی، خیلی روایات، من عرض کردم فضل عیاشی این مقدار روایت در اختیارش، که حتی شیخ طوسی در اختیارش نبوده، با اینکه خب شیخ طوسی شیخ طائفه، عیاشی روایتی رو از افراد نقل میکنه، شیخ طوسی هم نیاورد. الان ما همه اینا رو میتونیم ببینیم، ما الان یه مقدار زیادی از روایت شیعه رو در کتب زیدیه دیدیم که اصلا خود شیعه نقل نکردن، از مصادر ما هم نقل کردن. خوب دقت بکنید، من در کتب زیاد این امالی ابو طالب مثلا از محاسن از برقی نقل میکنه، از صفار نه، اصلا پیش ما نیست، اصلا حدیث خود ماست، از مصادر ما الان پیش ما نیست، اما در کتب زیر، در کتب اهل سنت الا ماشاءالله. الان به لحاظ کار انصافا برای ما انفتاح باب علم و علمی خیلی بیشتر تا برای قدمای اصحاب، و لذا عرض میکنیم ممکن است ما توی مرحله جدیدی قرار بگیریم که اصلا باز آفاق جدیدی رو باز بکنیم، راه جدیدی رو باز بکنیم. مثلا فرض کنیم علامه آرا اهل سنت رو میاره، خب یه افاق جدیدیه غیر از اون است که مغیر ده. خب الان ممکن است ما آفاق جدیدی رو در بی باز بکنیم که حتی غیر مسلمان ها رو هم بگیره و روشن بشه این معاتات چه ریشه هایی در تاریخ بشر داشته و چرا در میان علمای ما یا علمای اسلام به طور کلی با این اختلاف روبرو شده. علی حال مرحوم علامه میگه المعروف بین جامع قاصد ان المعاتات بی اون و ان لم تکن کل عقد فی اللزوم خلافاً لظاهر عبارت المفید ولا یقول احد به انها بیعن فاسد الا سوا المصنف نهایه، مراد علامه، مصنف علامه در نهایت الاحکام چاپ شد، نهایه چاپ قدیم جدید شد. بله. و قد رجع عنه فی کتبه المتأخرت عنها، حالا ایشون میگه مبناش برگشته. عرض کردم یکی از مشکلاتی که در کتب علما مخصوصا مثل علامه هست، یه مطلبی رو در قواعد میگه، یه مطلبی رو فرض کنید در منتها میگه، یه مطلبی رو در نهایه میگه، یا در ارشاد میگه، با هم دیگه فرق میکنه، در تذکره میگه با هم فرق. اینا غالبا میگن یا تناقض تهافت، مثلا رأیش وقت این بوده رأیش عوض شده، یه وقت مثل ایشون میگه رجع عنه فی کتب المتأخر. یه عبارتی در اول ایزاح الفوائد هست، ایزاح الفوائد که چاپ شده شرح قبل، ایزاح الفوائد مال پسر علامه است، اون شرح قواعد نیست، شرح مشکلات قواعده. یعنی هر جا که در قواعد علامه علا رأی مشکلون، بقیه قواعد شرح نداده، جامع المقاصد شرح همه قواعده، اون مقداری که موجوده نه فقط مون. لذا ایزاح الفوائد پسر ایشان در شرح مشکلات قواعد. وقتی پسر ایشان یه رساله دیگه، کتاب دیگه داره، شرح خطبه قواعد، اون یه کتاب مستقلیه، خطبه قواعد پدرش جداگانه شرح داده پسر ایشان. این کتاب دوم با همون ایزاح یک جا چاپ شده، چون در شرح خطبه است دیگه، خطبه رو که آوردن در حاشیه شرح چاپ کردن. این یک کتاب دیگریه، ایزاح الفوائد نیست، اسمی هم داره، اسمش شده رفت. این شرح خطبه قواعده. یه عبارتی داره پسر ایشان، پسر علامه، همچه خیلی صریح صریح هم نیست، مفاد این عبارت این است که اختلاف فتاوای پدر من در کتبش روی قاعده بوده، روی نکته بوده، نه اینکه مثلا تناقض باشه یا رجع. یه عبارتی داره، از اون عبارت اگه پیدا بکنم خودم یادم رفته، یک مفردش هم یادم رفت که بگم که پیدا بکنم، در شرح مقدمه دیدم، حالا خونه برم پیداش میکنم، اما اینجا الان تو ذهنم نیست عبارتش. خوب دقت کن، علاقا
میگم روی هر چی باشه تعافت رو که بالاخره درست میکنه.
در تا... میگه چی میگه؟ خیلی عجیب، اگه این نکته ایشان گفته باشه، اگر عرض میکنم اونجور باشه که من فهمیدم و ظاهر عبارت اجمالا هست، خیلی نکته جالبیه فوق الان. میگه اگر فتاوا اختلاف داره، چون از زوایای مختلف دیده مسئله، خیلی عجیبه. مثلا در قواعد فتوا داده طبق قاعده، در مختلف و شیعه فتوا داده طبق روایات و فتاوای شیعه، زاویه رو عوض کنه. در تذکره فتوا داده طبق فقه خلاف، فقه مقارن به اصطلاح، فقه تطبیقی. اگر این مطلب همینجور باشه که من فهمیدم و بالاخره پسر ایشان شارح پدر دیگه، بالاخره اگه منو بشه شرح، این نشون میده که علامه واقعا عجوبه‌ایه که میتونه یک دور فقه رو قواعد بیاره، از اول طهارت تا دیار، باز یک دور فقه رو روایات بیاره، باز یک دور فقه روی مثلا فقه اسلامی. خیلی مغز خاصه میخواد دیگه، از اول، البته تذکره کامل نیست، از اول طهارت تا آخر دیات رو بتونه مثلا از پنج زاویه فقه بیاره. خیلی واقعا اگر این مطلب ایشان همینجور باشه که من فهمیدم، این مطلب خیلی فوق، انصافا بین یا بین الله خیلی فوق، کسی بتونه اینقدر ذهن بلا، بله خیلی سخته، نه تصور ثبوتیش مشکله، یعنی یک ذهن خیلی فوق العاده میخواد که یک دوره کامل فقه رو بتونه از پنج زاویه بیاره، که اگر فتاوا عوض شد، چون زاویه عوض شده، یک جا فقه قاعدیه، یک جا فقه رواییه، یک جا فقه فتاوای اصحابه، یک جا فقه اسلامیه، یک فقه مخالف خلافه. خیلی انصافا اگر باشه یه عقلیتیست که برای ما الان تصورش خیلی مشکله، الان برای ما تصور این ذهن و این فکر و این اندیشه تا این حد واقعا بین بین الله خیلی مشکله، حتما یقال بلا. میگم یعنی این که ایشون میگه رجعه، رجعه نیست، دقت کردی؟ زاویه فکر عوض کرده. ما چند شد اینجا داره مرحوم، چون عده‌ای نوشتن که علامه رجع عنه از این، این من برای شرح کلمه رجعه، اگر حرف پسر ایشان درست باشه که من فهمیدم، خوب دقت کنید شما، خیلی به فهم خودم اعتقاد زیاد ندارم، اگر این طور باشه که من فهمیدم، رجعه نیست، یعنی رو قاعده گفته. گفته شما قها رو ضابطه، شما میگید فقه بیع باید عقد باشه، اینجا هم عقد نیست، پس میشه بیع فاسد، نه اینکه رجع. فتوا روی قاعده اینه، اما اصحاب گفتن اباحه، اون کتاب دیگری است که فتاوای اصحاب رو داره. در فقه مقارنش مثلا اهل سنت گفتن بی یا اباحه، این چون مخواد مقابل بگیره اونجا گفته اباحه. پس اگر ایشان در کتب متعدد داره، نه روشن شد مورد من چیه، رجع نیست،
خروجیش رجع
هست، خروجیش نه آقا کن، یعنی رو قاعده ای باید بگیم بیع فاسد، رو فتوای اصحاب بگیم اباحه. روشن شد؟ یعنی نتیجه، اما خیلیه انصافا بخواد ما بخواییم یک کتاب طهارت اینجوری بنویسیم جانوار در بیاره، این باید تمام فقه از زوایای متعدد در ذهنش حضور باشه، حضور داشته باشه. انصافا بین و بین الله خیلی سنگینه اگر این مطلب درست باشه، چون چند نفر نوشتن. الو شهید
سانی ها همینطوری بوده، مثلا توی
روسشون
یه فتوا
میدادن، روس شهید اول، از
شهید اول کتاباشون
داره در زخرفات المساجد در شرلومه داره و فتاوا به حسب کتبه. آخه این شهید اول در بیانش گفته، دروس یه چیز گفته، مرحوم اونجا ظاهرا تغییر فتوا گرفته، مرحوم شهید سانی در شرلومه داره و فتاوا در باب زخرفات المساجد و فتاوا به حسب کتبه و هم اینا غریبون. خیلی عجیبه، هر کتاب یک فتوا داده. اینه در باب شهید میگم، اینم چون پسر علامه است از پدرش، اینه به عنوان این که پسر میتونه شارح افکار پدر باشه، من دارم عرض میکنم بلا انسان بلا اول اوائل خطبه شرح خطبه الان عبارتش
نیندم بشه اقل یا اطوائیدی همونجا رو میگه بخونم عبارت
بخونه
میفهمان اقول اینی لم اشتغل تو علا والدی
لم اشتغل تو بند
قدس الله صرف المعقول و المنقول و قرأت علیه کثیرا من کتب اصحابنا فالتمست منها ان یعمل لی کتابا فی الفقه جامعا لقوائده حاویا لفرائده مجتملا علا قوامزه و دقائقه جامعا لأسراره و حقائقه یبنی مسائله یا یبنی مسائله على علم الاصولین و على علم البرهان و ان یشیر الى
کل علم الاصول، مراد کلام و اصول فقه، برهان هم همون منطقه، بفرمایید.
و ان یشیر عند کل قاعده الا ما یلزمها من الحکم و ان کان قد ذکر من قبل ذلک ما فیه معتقده و فتواه و ما لزم من نص على قاعده اخرى و فهواه.
فهواه یعنی به حساب مفهوم مخالفه.
لیتنبه المجتهد على اصول الاحکام و قواعد فتاوى الحلال و الحرام فقد یظن کثیر من الجهال المقلدین تناقض الاحکام
فی، فقد یظن کثیر که احکام ایشان متناقضه، من از اینجا فهمیدم فقد یظن کثیر بعد بفهم
من الجهال المقلدین تناقض الاحکام فیه و لم یعلموا ان المراد ما ذکرنا،
یعنی این ما ذکرنا یعنی ایشون گاهی حسب قواعد گاهی نص گاهی مفهوم موافقت و مفهوم لوازم اجتهاده،
یعنی کتب فتوایی هم نیست،
کتب علمی ها یا این اینا از زوال، این اگر این مرادیم چون داره قدی از اون کسی رو من الجهال که تناقض داره، تناقض نداره، دقت کنی؟ این جهال این عبارت اگر همجور که من فهمیدم، حالا نمیدونم میگه شما خوشبینی پسر، حالا خوشبینی پسر، نه خوشبینی پسر که شأن علما عجل داره، نه هوای نفس، خوشبینی پسر بعیده. اما این بعدش میگه قرأت و علال والد کتب زیاد، اینها این نشون میده که با مبنای پدر کاملا آشناست، کاملا آشناست، خوشبینی نیست. حالا یا حالا ما یک کلمه گفتیم بقیهش خودتون مراجعه ببرم، بحث ما این بود که این رجعه نیست بلا؟ بعد وقت رجع انها فی کتبی، چون زیاد نوشتن که رجع علامه انها، علامه لم یرجع، میگه قصد بیع کرده سیغم نیورده، پس بیع اون فاسد چون قصد کرده، در کتب دیگه چه گفته اباحه، چون فتوای اصحاب بر اباحه. پس دو زاویه مثلا نگاه کرد، پس این رجوع نگرده، دو زاویه است.
ما اگه تمام زوایا رو به یک نتیجه برسونیم که بهتره.
نیست طبعا دیگه، شما میخواد بگه اگه فقه قاعده ای، قاعده اش اینه، باید به فاصله بگی
میشه فقه قاعده با فقه روایت.
نه، فتوای نهایی چیز دیگریه. پس که ممکنه اون تفسیر ایشون فتوای نهایی باشه، اما ایشون داره فقه رو به قاعده عرض کردم. خیلی سنگین این بحث، به هر حال سنگین. و قوله تعالی، این قوله تعالی یک سطری از اینجا حذف شده، ای که احل الله البیع اول آورده و بعد قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض عامن الا ما اخرجه الدلیل. این راجع به این، راجع به استدلال به این آیه و آیه اوفا بالعقود بعد متعرض میشه.
تجارتا عن تراض عرض شکلیه
یا رضایی؟ ایشون میخوان بگن رضاییه تقریبا، لکن عرض میکنیم که این با عقد شکلی هم میسازه، مرادش عقد شکلیه. راجع به این دعای مبارکه فعلا بحثیم، چون بعد خواهد آمد. و ما یوجد فی عبارت جمع من متأخر الاصحاب، البته مراد ایشون غالبا از متأخر الاصحاب از مثلا بعد از شیخ مثل ابن ادریس و علامه و اینها، من انها تفید الاباحه و تلزم و به ذهاب اهد العینین یریدون بهی عدم اللزوم فی اول الامر و به ذهاب یتحقق اللزوم. ایشون اباحه رو دقیقا این تازه شد توشیه، این نکته جدید اینه، این نکته که ایشون مناقشه شد دیگه دنبالش رفتن علمای بعدی. مثلا لامتناع ارادت الاباحت المجرده عن اصل الملک، این کلمه اصل ان در اینجا یا من در بعضی از نسخ متعلق است به مجرد، اباحه خالی که توش ملک نباشه، مراد این ان اصل الملک اباحه که اصلا ملک نباشه، اباحه صرف، این مراد الاباحت المجرده عن اصل الملک یعنی اباحه صرف. ولذا عرض کردیم بعدها مثلا مرحوم صاحب جوار گفت نه، اصل ملک اراده شده نه بی، اصل ملک، تا با باز با اباحه جور در نیاد مشکل نه. اذا المقصود للمتعاطیین، چون مقصودشون ملکه، فاذا لم يحصل بله کان بیعا فاسدا. ببینید همون قاعده ای که علامه در نهایه فرمود، ولم يجوز التصرف، با اینکه گفتن تصرف صحیح، و کافت الاصحاب علی خلافه. این کافت الاصحاب علی خلافه یعنی ایشان در قرن دهم ادعای اجماع میکنه که در بین اصحاب ما اباحه تصرف هست و کافت الاصحاب علی خلافه. دقیق فهمیدید؟ پس معلوم شد که خیلی تمسکش به روایت، اصلا تمسک به روایت به طبق قاعده. و ایزن فان الاباحه المحضه، ما میگیم صرف اباحه، اباحه صرف، ایشون میگه اباحه محضه، لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، چون اباحه که ملک نداره. فکیفه یتحقق ملک و شخص، اباحه محضه مثل که شما سر سفره میشینید، این ملک شما نمیکنه غذا رو، که اباحه هست، اگر خوردی خوردی، نخوردی هم نخوردی، سفره که میشینی اباحه محضه است. ایشون میخواد بگه در معاتات مثل سر سفره نشستن نیست اباحه محض باشه، شما میره اونجا پول میگذارید نان برمیدارید، مثل سفره غذا خوردن سفره است، خب مثل اون نیست. این الان من مثال زدم که واضح تر بشه، اگه این مثال شما تطبیق بفرمایید خیلی واضح. عبارتی شد فان الاباحه المحضه لا تقتضی الملک، مثالش هم براتون عرض کردم که خیلی روشن بشه، اصلا و رأسا. فکیف یتحقق ملک شخص به ذهاب مال، به ذهاب مال آخر فیده، به این نحو بکنیم، به نحو اضافه، آخرم غیر منصرف، آخر به فتح خا غیر منصرفه، به کسر خا منصرفه، آخر آخر منصرف و آخر غیر منصرف، به ذهاب مال آخر غیر منصرف فیدهی. و انما الافعال لما لم تکن دلالتها علی المراد به صراحه، یعنی به خاطر دلالت بر ملک، کل قول چون اقوال صریحا، لانها چون افعال تدل بالقرائن، من او من لزوم العقد بها، نمیخواد بگن ملک نیست، ملک هست لیکن لازم نیست. فیجوز و نتیجهش اینه از ترادو، یعنی دو طرف رد بکنن مادام ممکنن، مادام و مع تلف احد العینین یمتنع التراد، دیگه رد کردن ممکن نیست، فیتحقق اللزوم، دیگه اون وقت لزوم. و یک فی تلف و بعض اهدل اینن، لازم نیست هر دو این هم تلف بشن، یکیش هم یکی یک کمیش تلف بشه، لامتناع التراد فی الباقی، همون تبعض سفره، اذ هو موجبون لتبعض سفقه، همون متاییست که هست، تبعض هم نصف بشه، نصفش بده نصفش مثلا تلف شده یا خورده. ولی ضرر عرض کردیم در فقه زیاد شده بود که تمسک بلا ضرر میکردن و این در فقه شیعه کاملا جا افتاد، یعنی حالا بعدها تصادفا از قبل از زمان شیخ مناقشات شروع شد، این مناقشاتی که در باب ضرر شد بعد از ایشانه، ایشان هنوز در مناقشات لا ضرر وارد نشدن، الحمدلله لا ضرر قبول کردن، و لا ضرر به معنای این که ناظر به احکام باشه، حکم بر میداره. مثلا اینجا اگر من بخوام بگم تراد جایزه، نصف مال من تلف کرده، این برای من منشأ ضرره. و نحوه المحکی و انه فی تعلیقی علی الارشاد، بر ارشاد علامه هم ایشون حاشیه داره که چاپ نشده، فکر میکنم تازگی چاپ شده باشه، جز آثار محقق کرکی فکر میکنم، من تو ذهنم نیست، تصادف من آثار محقق کرکی دارم اما الان تو ذهنم که ای کاش نگاه کرده بودم، اما فکر میکنم حاشیهشون بر ارشاد تو این آثار جلد چاپ شده. و زاد فی ان مقصود المتعاطین اباحتون مترتبتون علی ملک رقبه کسائر البیوع فان حصل مقصودهما، مقصود اینه، این حصل مقصود ما یعنی اباحه مالکی است نه اباحه شرعی. یه دفعه شارع یه چیزی رو حلال میکنه، مثلا میگه شما میتونید به مباحات اصلیه برید تو دریا هر چی گرفتید ماهی مال خود، شارع اجازه میده، یه دفعه مالک و الا
تکلیفی نیست
نه اباحه یعنی اباحه تصرف و الا لوجب ان لا تحصل اباحتون بالکلیه، این مقصودش این مقدار هست، و الا بل یتعین الحکم و الفساد، همونی که علامه گفت دیگه اباحه معنی. پس مرحوم صاحب جامع المقاصد این بحث رو مطرح فرمودن که اگر قائل به اباحه بشیم با مشکل برخورد میکنیم، لذا اگر ما باشیم و طبق قاعده باید بگیم بیع فاسده، نگیم بیع و نگیم اباحه، اذ المقصود و غیر واقع، مقصود که واقع نشده، فلو وقع غیره لوقع به غیر قصده. این همین است که بعدها این مجموعه این اشکالات رو بعدها مرحوم شیخ جعفر کبیر جمع جور کردن، اینم در اشکالاتی و هو باطلون و علیه یتفرع نما، برای اینکه آیا ملک است یا اباحه است، نما مالکیه، دو جواز و وضع الجاریه، اگر اباحه باشه نمیشه، اگر ملک باشه میشه، و من منعه فقط اقرب، کسی که گفته که نه اینا نمیشه پس اباحه است، این خیلی عجیبه، چون در معاتات که انجام میشه این کارا نما رو برای خود رفته شیر گرفته، رفته گوسفند گرفته، این گوسفند در روز پیشش بود، نمایش های شیرش خودش میخوره، بگیم این اباحه بوده، شیر مال مالک اولیه، این جدن خلاف ظاهر. بعد مرحوم شیخ قدس الله نفسه والذی یقوی فی نفس، ایشون میگه که حق این است که مراد از اباحه اباحه باشه، بله. بعد وارد بحث به اصطلاح توجیه این مطلب که ما اینجا البته بحثیشون اجمالیه که این با این مشکل چی کار بکنیم، قصدش بی بود واقعش اباحه شد، این ما وقعه و ما قصده برای چی کارش بکنیم. بعد ایشان وارد همین بحث رو ادامه میدن و چون از که ما هدف همون خوندن بسال نیست، بعد از این مقدمات طولانی که این چند روز گفتیم گذشت، اذا عرفت ما ذکرنا فل اقوال و فی المعاتات ستتون، شش تا قول ایشون در معاتات دعوا میکنن که من سابقا وقتی که مرحوم شیخ یه بار دیگه هم اقوال اشاره کردن عرض کردم شش تا است، بله. والمشهور بین علما انا عدم ثبوت الملک بالمعاتات و ان قصد المتعاطیان بها التملیک بل لم نجد قائلا به الى زمان المحقق الثانی الذي قال به. بعد ایشون عبارت تحریر هم میاره و عبارت تحریر رو هم معنا میکنه که ما از کنیم وارد نمیشیم. این تا این صفحه 39، از صفحه 40 شیخ یواش یواش وارد بحث میشه، بحث علمی، از صفحه 40 اینجا، و ذهب جماعتون تبعا للمحقق ثانی. نحوه بحث اینطور: یک، معاتات مفید ملکه، اینی که اصحاب گفتن اباحه قبول نمی کنه. اینی هم که بگیم اباحه یعنی ملک، اون هم قبول نمی کنه. اما حق پیش ما این است که از پیش شیخ معاتات مفید ملکه. دو، این ملک هم لازمه، رأی شیخ مفید. شیخ هم چی قدم قدم وارد میشه، گام به گام، به قول روسیا قدم به قدم وارد. اول میگه مفید ملکه خلافاً لمشهور سابقین، دقت کردین؟ پس منشأ شبهه از زمان مرحوم جامع مقاصد شروع شد که اینا جور در نمیاد. این اباحه‌ای که گفتن جور در، یه مقدار زیادی اباحتشون نخوندیم، چند صفحه نخوندیم، خود آقای مراجعه. بعد ایشون اختیار ملک، تا اینجا راجع به اقوال و طرح مسئله. بعد استدلالات شیخ بعد متعرض میشیم. صلی الله علی محمد و